دیدگاه مردمش وی بنیانگذاری با چشمان سیاه و محاسن سفید بود که قلب تپنده و شمشیر برنده انقلابشان محسوب می شد. الهی که ما همه بتونیم راه آن بزرگ مرد تاریخ را پیش بریم و اگر کارهایی میکنیم خاصه مسئولین محترم مواظب اعمال و رفتارشون باشند که به پای انقلاب و امام و شهدا نوشته نشه کارهای اشتباهشون. خیلی ممنونم که همراه ما هستید در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و در این ساعت دعوت میکنم شنونده برنامه معیار باشید در خصوص نقش مقام معظم رهبری در جلوگیری از تحریف اندیشه های امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه.
معیار بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام دارم. با برنامه معیار در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستیم. موضوع برنامه ما نقش مقام معظم رهبری در جلوگیری از تحریف اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه هستش. ایام سوگواری امام راحلمون رو خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. سال روز قیام 15 خرداد رو خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. راه های ارتباطی شما با برنامه 301035 و تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هستش و برنامه کاربردی ایران صدا در خدمت شما عزیزان شنونده است. میتونید اون رو روی گوشی های هوشمند خودتون نصب کنید، هم به صورت زنده برنامه رو گوش کنید و همین که در موقع مناسب بارگیری کنید و برنامه رو مجدداً استفاده بکنید. در خدمت مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر بهمن آبادی مدرس دانشگاه و جناب آقای دکتر دورباشی فعال فرهنگی و رسانه‌ای هستیم. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم. ان شاء الله که بتونیم بحث خوبی رو دنبال داشته باشیم.
خواهش می‌کنم باشید در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما آقای دکتر و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. ان شاء الله که بحثمون بحث خوبی بشه و شنوندگان بتونن استفاده کنن.
خیلی ممنونم. موضوع برنامه امروز ما نقش مقام معظم رهبری در جلوگیری از تحریف اندیشه‌های حضرت امام خمینی قدس الله سره هستش. جناب آقای محمد جواد بهمن آبادی عزیز، میشه در مورد این که به هر حال هر سال ببینیم مقام معظم رهبری در سالگرد ایام الله 14 خرداد سخنرانی زنده دارن، در اکثر سخنرانی هایی که دارن ایشون سخنرانی نیست که از حضرت امام یاد نکنن، این دلیلش چیه؟
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. برای پاسخ به سوال شما ابتدا نیاز هستش که مقدمه ای رو عرض کنم. طبیعتا مقام معظم رهبری به عنوان ادامه دهنده معمار کبیر انقلاب یعنی حضرت امام نسبت به نکاتی که از جانب حضرت امام برای مسیر انقلاب تعیین شده، راه بری شده و معماری شده، در طول مدت 40 و اندی سالی که از انقلاب گذشته همواره مورد تأکید و حساسیت ایشون قرار داشته و از جهت نقش امام در شکل‌گیری انقلاب اسلامی، در ایجاد انقلاب اسلامی و پس از اون در بقای انقلاب اسلامی، همواره ایشون در واقع راه امام و اون فهم امام از انقلاب، اون مسیری که امام برای طی کردن انقلاب در پیش روی افراد مختلف، مردم، آحاد جامعه و مسئولین قرار دادن، همواره دغدغه ایشون و مورد تاکید ایشون بوده و به اصطلاح خیلی در این زمینه حساسیت ویژه‌ای داشتن از جهات مختلف. این حساسیت بخشیش با توجه به درک بالای ایشون از مقام حضرت امام و معانستی که با ایشون داشتن در مقام به اصطلاح یک راهبری برای قبل از انقلاب و اون همراهی که داشتن برای شکل‌گیری انقلاب، خب بخشش از اون سرچشمه میگیره، اون درس ها، اون آموخته ها، آموزه ها. طبیعتاً میشه گفتش که هیچ کس به اندازه مقام معظم رهبری در فهم و اندیشه و درک و راه و مسیر نزدیکتر به حضرت امام نبوده و نیست.
بله.
بخشش مربوط به این حوزه هستش، بخشش مربوط به نقش مقام معظم رهبری با توجه به رهبری انقلاب اسلامی و اون بار سنگینی که به اصطلاح این حوزه رهبری انقلاب داره و اون نقشی که ایشون در بقای انقلاب و ادامه انقلاب داشتن. این نکته دومی هستش که میشه گفت در واقع این به اصطلاح تأکیدات رو ویژه تر میکنه. مطلب سوم هم که بخشی از موضوع برنامه هم هست، طبیعتاً در انقلاب‌های مختلف بنیانگذاران مختلف، معماران مختلفی در سراسر دنیا و در طول ادوار و دهه‌های مختلف و سده‌های مختلف بودن و انقلاب‌ها با فرصت‌ها و تهدیدها، چالش‌ها و در واقع مشکلات مختلفی ممکنه روبرو بشن. از حیث اینکه مسیر انقلاب در طول این سالیان و ادامه گیری راه انقلاب به اصطلاح همواره روشن باشه، این هم شاید نکته سومی هستش که شاید در پاسخ به سوال حضرت عالی بشه گفت از اهمیت و نقش بسزایی برخوردار بود.
بله، خیلی ممنون. با برنامه معیار در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو هستیم. موضوع برنامه ما نقش مقام معظم رهبری در جلوگیری از تحریف اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه هستش. جناب آقای محسن دودباشی عزیز، شما به عنوان فعال فرهنگی و رسانه‌ای با توجه به اون شناخت و زیستی که الان داریم در جمهوری اسلامی ایران، نقش مقام معظم رهبری در تحریف اندیشه های امامو چقدر خاص، ویژه، مؤثر توصیف میکنید و اینکه ایشون چقدر تونستند تو این راه به جوانایی که الان توی نسل هستن کمک بکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام یه مقداری متفاوت به سوال شما پاسخ بدم.
بله.
و فارغ از مستاقی کردن این بحث نسبت به امام و حضرت آقا، این رو در یک جامعه ولایی اصلا ترسیم کنیم که چه اتفاقی در این جامعه افتاده و امام و حضرت آقا در ادامه این مسیر چقدر تونستن این کار رو روبه جلو حرکت بدن. عنصر ولایت در جامعه یک عنصر پیشرونده است، یعنی جامعه همیشه در نسبتش با ولایت یک عقب ماندگی دارد. حرف هایی از سمت ولی زده می شود که برای درک عموم سخته. یه وقتی اگر نگاهی به جملات نهج البلاغه بندازیم، شاید بعض وقتا در نگاه منتقدانه یکی بگی که خب یا علی این حرفا رو نزن، یه ذره نرمش کن، یه ذره آرام صحبت کن، یه مقداری آرامتر با من. ولی امیرالمومنین حرف ها رو در یک معیاری می زنه. وظیفه عمار و سلمان و ابوذر و مقداده که حرفها رو به نسبت مردم ترجمه کنن. من در ترسیم این در یک جامعه ولایی میگم اگر عنصر ولایت یک عنصر پیش رونده باشه، حتما به عناصر پیش برنده نیاز داره، عناصری که دست جامعه رو بگیرن، هم پای خودشون به پای درس ولی برسونن. و این اتفاق زمانی که نیفته در هر جامعه، حتی در زمان حضور معصوم، هم منجر به عزلت نشینی و سکوت ولی خواهد شد، همونطور که امیرالمومنین رو خانه نشین میکنه وقتی که خواص نقش پیشبرندگیشون رو ایفا نکنند. اگر بخوام این مدل رو در نسبت با انقلاب اسلامی حالا ترسیم کنم، حضرت امام مطالب و بیانات و نکاتی رو در هندسه انقلاب اسلامی مطرح میکنن که از فهم زمانه فراتره. زمانی از عدم سلطه حرف میزنن که اصلا غیر قابل باوره. زمانی میگن آمریکا دیگه هیچ غلطی نمیتواند بکند که آمریکا در اوج ابرقدرتی خودش به سر میبره. زمانی از عدم سلطه شرق و غرب حرف میزنن که کسی باور نمیکنه که اصلا مگه میشود شرق نباشد، مگه میشود این امپراتوری، این دو قطبی در عالم شکستش. این حرف های امام اگر عناصری وجود نداشته باشن که پیش برنده باشن حرف امام رو برای جامعه ترجمه کنند، امام نمیتونه این حرفا رو بزنه. امام مجبور میشه به اندازه فهم جامعه حرف بزنه. فلذا اینجا نقش امثال شهید مطهری، امثال شهید بهشتی، امثال حضرت آقا، واقعا حضور حضرت آقا یک نعمت بزرگ برای انقلاب اسلامی بود. در زمانی که ایشون میتونست در اون حادثه سرچشمه حضور داشته باشن و این توفیق از انقلاب سلب بشه، به الطاف خفیه الهی اتفاق افتاد و ایشون این مسیر رو ادامه دادن. حالا در ادام این نسبت رو خواستم ترسیم کنم که نه تنها حضرت آقا که به نظر من بهترین نقش خودشون نسبت به این پیشبرندگی ایفا کردن، اون جاهایی که ما عقب ماندگی داریم خواص نقش پیشبرندگیشون رو ایفا نمی کنن. اونجایی که باید حرف بزنن ترجیح میدن سکوت کنن، اونجایی که باید به میدان بیان. اگر این این سکوت، اگر این بیدقتی و این عدم توجه به پیش برندگی، این که باید حرف ولی جامعه رو به مردم رساند، ولی جامعه باید حرفها رو در مقیاس بزرگ و در اون افق بلند، وقتی از اتاق از تمدن نوین اسلامی حرف میزنن، اولین بارقه های حرف از تمدن نوین اسلامی در ادبیات امامه. موقعی که ایشون حتی حرف از تشکیل نهضت جهانی اسلام میزنن، حرف از جهانی شدن میزنن، حرف از اینکه انقلاب اسلامی باید صادر بشود میزنن، اونجاست که در اندیشه امام این بحث ادامه پیدا میکنه. حضرت آقا در طول دوران زعامتشون این بحث رو به اوج خودش میرسونن. حالا اگر در زمان ایشون ادهی نقش پیشپرندگی رو ایفا نکنن، همون جفا خواهد افتاد. اما برداشت من اینه، حالا چند تا مثال هم دارم که در حالا ادامه عرض خواهم کرد، که حضرت آقا بحث رو نه تنها در زمان امام محدود نکردن، بلکه افقهای دقیقی رو به بحثهای امام در امتداد خط امام وارد کردن که اتفاقا به شدت مقفول واقع شده. یعنی حالا به یک بخشی اشاره کنم، بعد اگر فرصت شد بعد بیشتر درمش عرض خواهم کرد. حضرت امام، حضرت آقا در اولین سالگرد ارتحال حضرت امام یک پیام بسیار مهم صادر میکنن، 10/3/69 قبل از روز سالگرد ایشون یک متنی رو مینویسن به معنای واقعی جز دکترینال های جمهوری اسلامی، یعنی متن دکترین نظام اسلامی ما اونجا هست، اسرار و معارف انقلاب اسلامی تو اون متن آمده. رهبر جوان جمهوری اسلامی ایران در سالی که همه نگاه ها به اینه که دیگه داره کار تموم میشه، دیگه امام نباشه، دیگه کار اینا تمام میشه، یا اینا نابود میشن یا مجبورن بزنن زیر دست و بال این که این قدرت و اون قدرت قرار بگیرن، حضرت آقا یک متن قرا و یک متن جدی مینویسند که من همه جوانها و همه کسانی که دل در گرو انقلاب اسلامی دارن رو توصیه میکنم حتما این متن رو نه یک بار بخوانند، بلکه با جانشون این متن رو نوش کنند که این ایشون چطور از روز ارتحال امام متن بیان میکنند و حالا اون اتفاقی که در روز ارتحال امام میفته و بعد شروع میکنند که ما در انقلاب اسلامی چه به ما رسیده است و ما حالا در امتداد خط امام چه خواهیم کرد. یک پیام خیلی مهم که من حالا
بخشایش رو اشاره
بحثش حالا تو به ادامه بحث حالا حتما بهش اشاره می‌کنم.
حتما زحمت بکشین و برای ما و به شنوندگان عزیزمون هم بیان بکنید نکات مهمش رو که به هر حال هم یادآوری مجدد باشه، همین که دوباره توجهمون بیشتر جلب بشه. ما در مورد نقش مقام معظم رهبری حضرت امام بنیانگذار انقلاب اسلامی بودن و به هر حال یک اهداف شاخصه هایی رو در اون نهادینه شدن انقلاب اسلامی دنبال میکردن که اگر نایب به حق ایشون نبودش به هر حال تا یک مسیر شاید دوچار انحراف میشد یا شاید تزلزلی در به وجود میامد. خود شخصیت شجاعت، صراحت، تدبیری که ایشون در عرصه‌های مختلف داشتن، چه عرصه‌های داخلی چه عرصه‌های خارجی، میبینیم که در بود مسائل استراتژیک خود مقام معظم رهبری الان هم به شدت فعال هستن، آینده نگری میکنن، هم تنظیم میکنن، حتی رابطه بین قوا اگر نگاه بکنیم میبینیم که ایشون دارن به نوعی اینا رو تدبیر میکنن. جناب آقای محمد جواد بهمن‌آبادی عزیز، شما مدرس دانشگاه هستین، الان به هر حال وقتی سر کلاس میریم با بچه‌ها شروع میکنید به گفتگو کردن، نسل الان نیاز داره که هم آرمان‌های انقلاب بدونه هم سیره عملی رو بدونه، چون وقتی که از آرمان صحبت میکنیم شاید برخی از آرمان ها توی دستیافتنش دچار فراز و نشیب هایی باشیم یا یک سری موانع باشه یا یک سری مشکلات پیش بیاد، همون جوری که آقای دکتر دودباشی عزیز اشاره کردن در مورد نقش خواص. برای خواص اینجا هم نقش مهمی دارن توی اینکه تبیین بکنن، همین که بتونن اون مواردی که انجام شده با باره عامل پیشبرندهی که نام بردن ازش استفاده بکنن. شما به بچه هایی که بالا سر کلاس میرین چی میگین؟ چی جوری باشون مباحثه میکنین؟ اون هم روش رو بگین، همین که برخلاف برای شنوندگان عزیزمون بیان بکنید که الان چه اتفاقاتی افتاده که این مقام معظم رهبری تونستن تا اینجای کاری که برخلاف ما هستیم تو اینجای انقلاب، این انقلاب به صحت و سلامت برسونن و ما الان دوچار یک ثبات خوب هستیم در منطقه و در دنیا.
ناظر به فرمایش آقای دکتر دورباشی، نکاتی رو میخواستم عرض کنم. ببینید، ما در واقع من فکر میکنم باید با دو بال این موضوع رو تحلیل کنیم تا بتونیم اون افق و چشمنداز رو درش به اصطلاح پرواز کنیم و به اون روشنا برسیم. یک بحث گفتمان داخلی هستش که حضرت آقا گفتمان داخلی که به اصطلاح داشتن در طول سالیان انقلاب و در واقع عرض می کنم این دوبال کجا به هم می رسن و گفتمان در حوزه بین المللی و به اصطلاح تصویر ایران و نقش ایران در حوزه بین الملل، حالا چه سطح منطقه، چه سطح به اصطلاح بلوک شرق و چه در سطح کل دنیا. با توجه به من خواهشی که دارم، میخوام یه مقداری به اصطلاح با نگاه به اصطلاح جزئی تر، حالا ادبیات خیلی انگلیسی به کار نبریم، با نگاه جزئی تر نگاه کنیم. ببینید، جریاناتی بعد از انقلاب شکل میگیره. آقای دکتر دورباشی اشاره داشتن به نقش خواص، که خواص باید فرمایشات امام جامعه رو، امام امت رو بتونن تبیین کنن. در واقع امام جامعه همون کسی هستش که شاید بهترین مثال برای این نقش کسی میشه که در واقع مردم نسبت به اون اعمال و رفتار و عرض به محضر شما که ذهنیت ها و آگاهی هاشون تنظیم میشه. شما به اصطلاح نقش امامت نقش ویژه‌ای هستش. این گفتمان داخلی، این که حالا با تمرکز بیشتری میخوایم دنبال کنیم چون نیاز به تحلیل داره، گفتمان داخلی گفتمان مبارزه با فقر، فساد و تبعیض بوده، گفتمانی که مقام معظم رهبری در داخل دنبال کرده، و به نظر بنده گفتمان درونی انقلاب همچنان، حالا دوستان بحث میکنن، تحلیلگران آیا گفتمان انقلاب مثلا در هر دهه چی بوده، گفتمان عدالت، گفتمان توسعه، به نظر بنده گفتمان همان گفتمان مقام معظم رهبری هستش و در واقع داخل اون گفتمان هستش که میشود چالش ها و فرصت ها رو فهم کرد. گفتمان اون چیزی هستش که مردم به وسیله اون میتونن ذهنیت خودشون، میتونن به اصطلاح کنشگری خودشون، میتونن به اصطلاح تبعیت یا عدم تبعیت از موضوعی، نقشه دشمن یا دشمن داخلی یا دشمن خارجی رو با یک بصیرت و آگاهی بخشی دنبال کنن. در واقع نقش گفتمان یه همچین نقشیه، فهم و ذهنیت جامعه رو شکل میده و در واقع جامعه نسبت به ذهنیتی که داره کنشگری میکنه. گفتمان با گفتگو متفاوته. درسته که گفتمان شاید یکی از ارکانش گفتگو باشه، اما گفتمان اون ذهنیت غالب بر افکار جامعه، اون روح جمعی هستش که به وسیله اون جامعه کنشگری میکنه در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی. من عرضم این هستش که این گفتمان یه وجه داخلی داره که میشه گفتمان مبارزه با فقر، فساد و تبعیض، و یک وجه در واقع بین المللی و منطقه‌ای داره که این دو با نقش هویت، یعنی با کلید واژه هویت به هم میرسن. پیگیری گفتمان داخلی و گفتمان خارجی عین دوبالی میمونه که هویت رو شکل میده در طول دهه‌های انقلاب، و در واقع اون هویتی که برای نسل‌های مختلف انقلاب در طول 14 دهه و اندی انقلاب برای نسل‌های مختلف تا ناظر به فرمایش شما عرض می‌کنم تا نسل‌های جدید ایجاد شده، اون هویتیه که در واقع جوانان نسبت به شعارها، آرمانها، سیره، کنشگری‌ها، جریانات داخلی و خارجی، اون ذهنیت‌ها، مواضع و به اصطلاح اون کنشگری ها رو پیدا می کنن و با اون خودشون رو معنا می کنن، با هویت، که حالا این رو می خوام توضیح عرض کنم. گفتمان خارجی چه بوده؟ خب ما می بینیم در طول دهه های مختلف انقلاب جریانات مختلف که حالا بخششون نقشان که میشن مثلا خواص، بخششون جریانات هستن، بخششون تشکل ها هستن، بخششون حتی ایجاد گفتمان های رقیب برای حوزه بین الملل هستش، حالا رقیب، حریف، هماوردی، تا حتی گفتمان های به اصطلاح رقیب انقلاب و یا حتی ضد انقلاب، ضد گفتمان انقلاب سعی در شکل گیریش بوده که در واقع ایشون با تبیین اون گفتمان بین المللی انقلاب این مسیر رو همواره صیانت کردن، راهبری کردن، روشنگری کردن، بصیرت و آگاهی بخشی کردن. اون چه که به عنوان نقش امامت و رهبری برای یک رهبر برشمرده میشه همواره به اصطلاح انجام شده در طول این 14 دهه. و در واقع در اون گفتمان بین المللی که اصولی داره که حالا از شعارهای انقلاب مثل استقلال شروع میشه و آزادی، نهضت‌های رهایی بخش، آزادی بخش در دنیا، آزادی بخش از به اصطلاح یوغ استعمار و استکبار و استثمار شروع میشه، و این یک دنبال روی داره. من یه تأکید ویژه‌ای دارم آقای دکتر، این که ما اگر گفتمانی رو، اگر گفتمان مبارزه با استکبار، اگر گفتمان مبارزه با استثمار، اگر گفتمان مبارزه با استعمار رو پیش روی میکنیم، باید تا نقطه ملموس مسائل جاری و ساری در زندگی مردم به خصوص نسل جوان پیگیری کنیم. گفتمان نباید در سطح گفتمان باقی بمونه، باید بتونیم گفتمان، با گفتمانی که طرح میشه از سوی انقلاب و رهبر انقلاب، بتونیم مسائل و مشکلات و چالش ها و فرصت های چه در سطح داخلی، چه در سطح ملی، چه در سطح بین المللی و چه در سطح منطقه‌ای رو بتونیم معنا بخشی کنیم. اگر این کار رو تونستیم، این ساز و کار رو فراهم کنیم، اون موقع میتونیم کنشگری فعال داشته باشیم، اون موقع میتونیم در واقع با اون گفتمان نقش های مختلف، مثلا یک نقش، نقش مطالبه گری هستش در داخل، یک نقش، نقش مطالبه گری هست نسبت به نظام بین الملل. اگر اون گفتمان رو بتونیم خیلی اگر ممنونم. اون گفتمان رو بتونیم فهم کنیم که حالا انشالله در ادامه به این موضوع
خیلی ممنونم. چرا آقای دکتر دورباشی عزیز، شما در مورد ولایت صحبت کردید، نقش ولایت، نقش خواص، نوع این که بتونن اون دیدگاه هایی که در عرصه بسیار کلان و خارج از درک عوام هست اون افراد خواص بتونن هم تبیین بکنن هم راهکار اجرایی براش قائل بشن. جناب آقای دکتر بهمن آبادی اشاره کردن به موضوع ابعاد داخلی و خارجی. ما الان اگه بخوایم موضوع خارجی رو بررسی بکنیم، نقش هم حضرت امام در جریان مقاومت، هم نقش مقام معظم رهبری در جریان مقاومت، این یک نکته. حالا به هر حال روش بعد بحث بکنیم، گفتگو بکنیم. نکته بعدش اینه که صدور انقلابی هستش به اقصی نقاط کشور که الان ضریب نفوذ داریم، میبینیم که توی منطقه و توی جهان چقدر اتفاق افتاده. برخورد بعدی از منظر اون موضوع فرهنگی هستش، این برمورده باشه اگه توضیح بدیم برامون ممنون میشم.
ببینید، من برای اینکه بتونم این سوال شما رو بهتر پاسخ بدم، باید یک سیر بحث رو یک بار ببینیم. ببینید، وقتی که میگیم از واقع گفتمان انقلاب اسلامی، الگوی ما برای توسعه این گفتمان چیست؟ اگه میگیم مثلا نهضت‌های جهان اسلام، مقاومت، الگوی جمهوری اسلامی برای این بحث، برای توسعه این حرف چیست؟ ما در الگوی انقلاب اسلامی که در صحبت‌های امام پایه‌گذاری شد و در بیانات حضرت آقا در طول این قریبه به بیش از 3 دهه بیش از هر کس دیگه‌ای به تبیین اون پرداخته شد، این است که الگوی انقلاب اسلامی الگوی پیشرفته. در برابر تمام الگوهایی که مطرح میشه، که میشه اونها رو در یک واژه در برابر اون توسعه مطرح کرد، ما در برابر این الگو حرف جدیدی داریم. اون الگوی پیشرفته. آینده ایران، آینده‌ای که تحت عنوان ایجاد جامعه اسلامی، رسیدن به بارقه‌های تمدن نوین ازش یاد میشه، مبتنی بر الگوی پیشرفته. این یعنی چی؟ این الگوی پیشرفت که داریم میگیم حرفش کجاست که از اندیشه امام آغاز شده و با صحبت‌های امام تبیین شده و از داغ تبیین شده. سیستم عامل در این دستگاه‌های مرسوم و کامپیوتر و گوشی و نمیدونم همینا، اینا اگه سیستم عامل نداشته باشن یک آهنپاره بیش نیست، یه سری سیم و یه سری سیلیکون و یه سری نمیدونم طلا و یه سری قطعات آلیاژهای مختلف. وقتی موضوعیت پیدا میکنه که سیستم عامل داره، سیستم عامل در ادبیات پیشرفت و در ادبیات انقلاب اسلامی مردمه.
حتی به نظرم ببین، وقتی ما از حال جون بحثه وقتی سیستم عامل رو داریم، یعنی ارتباط برقرار کننده بین سخت افسار، نرم افسار، برای اینکه بتونه بیاره بالا. اینجا شاید نقش خواص شاید ترجیح اینجا داده بشه توی اینکه بتونن برخلاف اون ارتباط منطقی برقرار بکنن که بتونه کاربر ازش استفاده خوب بکنه.
اینجا رو حالا میخوام دقیقاً تو همین سیر منظومه عرض کنم دیگه. حالا برای اینکه سوال شما اینجا پاسخ داده بشه و بعد جلوتر عرض کنم، اینجاست که از داغات یک عبارتی رو تحت عنوان حلقه میانی مطرح میکنن. این حلقه واسطه توسط یک خواص خودجوش مردمی اتفاق میفته که اتفاقا کاراییشون فراتر از اینه. ببینید، ما وقتی حرف از امام امت میزنیم، در سیستم امام امت یه تفاوتی با سیستم دولت ملت داره. در دولت ملت این ساختارهای رسمی هستند که حرف میزنن. در سیستم امام امت این ساختارهای غیر رسمی مرتبط با اندیشه امام هستند که حرف میزنن. فرضا شما وقتی در دور افتاده ترین روستا میرید، یا میبینید مثلا این روستا کلن 200 نفر جمعیت داشته، 500 نفر جمعیت داشته، 6 تا شهید داره، چجوری حرف امام توی اون دوران که حالا مثلا الان نیست، حالا رسانه‌ها و زحمات شما و همکارانتون این همه حرفا رسیده میشه، اون موقع حرف امام به اون دور افتاده ترین روستای کشور رسیده، طرف با اشتیاق من چرا با زمینم وایسم، چرا با دلم پای دنیام وایسم، وقتی که امامم داره میگه بیا. اینجا نقش حلقه‌های میانی که حالا در ادبیات حضرت آقا الان تئوری شده براش، حضرت آقا در 1/1/97 میفرمایند که ما در بیانات اول سال نکات رو میفرمایند، یه جایی میگن که ما گفتیم که در چند سال پیش گفتیم جوانان برای عرصه‌های فرهنگی